هشتگ خبر هشت شب اینجا تهران رادیو اقتصاد. زنگ خطر افزایش مصرف گاز خانگی. جولایی با اشاره به ورود سامانه سرد از امروز درباره افزایش مصرف گاز تا 600 میلیون متر مکعب در روز هشدار داد. وی گفت با توجه به آغاز سرمای زودتر از موعد، اگر تغییری در روند افزایش مصرف گاز اتفاق نیفتد، مصرف گاز در فصل جدید تا حد نصاب جدیدی برای خود رکورد ثبت می کند. جولایی درباره جریمه مشترکان پرمصرف گاز گفت هنوز جزئیات این جریمه مشخص نشده است و نزدیک به 25% از مشترکان 50% از کل گاز بخش خانگی را مصرف می کنند که این روند نیازمند اصلاح است. وی در پایان افزود از یک ماه پیش با آغاز بارش ها مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 100% داشته، ضمن اینکه پیشبینی ها از کاهش 2 درجه دما نسبت به پارسال حکایت دارد.
منم یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. امشب میخواییم به موضوعی خاص در رابطه با اتاق بازرگانی بپردازیم. مجلس طرح تحقیق و تفحصش رو از اتاق بازرگانی ایران کلید زده. تا آنچه که در اخبار منعکس شده در رابطه با این طرح، این تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران خیلی گویا نیست. میخواییم از کارشناسان، از اعضای اتاق، از نمایندگان مجلس پرسجو بکنیم که مجلس در چه حیطه ای میخواد از اتاق بازرگانی ایران تحقیق و تفحص به عمل بیاره. به هر شکل یک نهاد عمومی که به عنوان پارلمان بخش خصوصی مطرحه و روی کردی انتقادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها داشته، تا الان زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی میخواد قرار بگیره. با کدام هدف و دستاورد این تحقیق و تفحص چه خواهد بود؟ در سالهای گذشته در زمینه فعالیت اتاق بازرگانی، واردات کالاهایی که از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف صورت می‌گرفت، مباحث زیادی حول و حوش فعالیت اتاق بازرگانی مطرح می‌شد. در این زمینه شایبه‌های زیادی رو هم مطرح کردن. اصلاح قانون رو داشتیم، بحث گفتگوی بخش خصوصی و دولت رو دنبال می‌کردیم از زبان فعالین اتاق بازرگانی که در حاشیه اون انتقادات جدی و عملکرد دولت وارد میشد. اما آنچه که الان داره مطرح میشه اینه که مجلس میخواد ورود بکنه به اتاقهایی که تا الان نمایندگی بخش تجاری کشور رو داشتن. در این اتاقها دنبال چه خواهد گشت و چه اطلاعاتی رو میخواد دنبال بکنه؟ شما هم میتونید از طریق 3036-37 با ما همراه باشید. دیدگاه‌های خودتون رو نسبت به عملکرد اتاق بازرگانی، آیا در زمینه فعالیت تجارت خارجی ما این اتاق ها عملکرد درستی داشتند یا نه رو با ما در میون بذارید. در همین فاصله ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای محمد امیرزاده، عضو محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران. سلام میکنم خدمتشون. آقای امیرزاده، ممنون که با برنامه رحیاب همراه شدید.
منم سلام میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم اگر سوالی دارید.
آقای امیرزاده، بحث تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی داره مطرح میشه. اول میخوام بپرسم که آیا مجلس اجازه تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد بخش عمومی بخش خصوصی دارد یا خیر؟
خیلی تشکر میکنم که منو مورد پرسش قرار دادید. در حقیقت با تفسیری که ما از قانون داریم و تعریف مشخصی که از اتاق بازرگانی شده به عنوان نهاد عمومی بخش خصوصی و در آیین‌نامه مجلس کاملا مشخص کرده، ماده 221ش که و 212،
بله،
این مشخص شده که اتاق بازرگانی شامل نمیشه. ولی خب ما معتقدیم مجلس میتونه به عنوان نماینده مردم بر هر جایی
ورود بکنه و تحقیق و تفحص کلید بزنه.
حالا تحقیق و تفحص موافق نیستیم، برای اینکه وقت مجلس عزیز رو برای کارهای ضروری تر و مهمتری هست.
آقای امیرزاده، در رابطه با مفاد این طرح شما به عنوان هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اطلاع دارید؟ اصلا مجلس دنبال چه میگردد در اتاق بازرگانی؟
من سوالات رو خوندم و دیدم که خب این سوالاتیه که میشه خیلی شفاف
میتونید تعدادشو مطرح بکنید، چون هنوز منتشر نشدن، حداقل من جایی ندیدم منتشر بشه.
خب به هر حال یه سری کلیات، یه سری اتهامه و من فکر میکنم که اگر نمایندگان محترم با ساختار اتاق آشنایی داشتن خب به این صورت وارد نمیشدن، برای اینکه اتاق خودش داره ساختار شفافیت، گزارشات مالی میاد تو هیئت نمایندگان، موافق مخالف و کسایی که هستن.
این اتهامات و سوالات هول و هوش چه مواردی داره؟ اگر دقیقش رو نمیخواین اعلام بکنید، حداقل هول و هوشش رو بدونیم در چه حیطه‌هایی داره مطرح میشه.
یک سری همین صحبتایی که شما فرمودید که گفتید کارت بازرگانی یک بار مصرف رو نمیدونم، در صورتی که خب چنین چیزی نیست. ولی اگر هم باشد، اتاق بازرگانی نهادیه که میاد یک سری مسیری طی میکنه، مسیر قانونی تعریف شده براش، و کارت بازرگانی عمدتا از طریق وزارت سمت صادر میشه. ما هم نظارت های لازمی داریم در پروسه صدورش.
یعنی در حول و حوش این کارت ها فقط دارن تحقیق و تفحص انجام میدن، موارد دیگه ای هم نیست؟
به هر حال هزینه هایی که مثلا شده تو اتاق میگن شفافیت، در صورت اونا که شفافیت وجود داره، یعنی ما اینو به صورت عام منتشر میکنیم.
یعنی صورت‌های مالی اتاق در اختیار اعضا حداقل قرار میگیره؟
بله، تمام اعضا قرار میگیره و اعضا نظرشون میدن. اتفاقا کاملا کسایی که به هر حال اقلیت هیئت نمایندگان هستن با وقت کافی صحبت کردن و تونستن که نظراتشون، مطالبشون بگن، توسط خزانه دار و دیاد هیئت نمایندگان پاسخ داده شده.
درسته.
از نظر ما نقطه ابهامی نداره. من یه سوال میکنم، میگم اصلا باز ببین، یک حجمه بزرگ برای اتاق بازرگانی از یکی دو سال اخیر شکل گرفته با اتهام گوناگون. این که میگن کودکای بی سرپرست و نمیدونم یه سری افراد کارتون خواب و اینا، ما هنوز بارها از خود آقای که اولین بار اعلام کرد ما درخواست کردیم کیا هستن بدید به ما، ولی تا حالا که مشخصا نشده. ولی من میگم اگر چنین چیزی هم باشد، مگر شناسنامه صادر نمیشه. خب شناسنامه صادر میشه، ممکنه کسی بره باش چند تا مسیر خلاف هم بره، گواهینامه رانندگی طرف میگیره،
بله
ممکنه به تصادف کنه، مگه اون دانمه رانندگی مسئول تصادف شد؟
جناب امیرزاده، تو همین فاصله ارتباط ما با جناب آقای جعفر قادری عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم برقرار شده. اجازه میخوام ایشون هم بیان توی بحث و سوالات رو از ایشون هم داشته باشیم و پاسخ هم از زبان شما بشنویم. جناب آقای قادری سلام میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز
بله.
عرض سلام و وقت بخیر دارم و تصحیح میکنم من رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه هستم.
بزرگوارید، من البته عضو کمیسیون اعلام کردم، اشتباه شاید چیز کردم. ممنون از همراهیتون. آیه قادری، بحثی که من در ابتدا پرسیدم از آیه امیرزاده در رابطه با بحث این که آیه مجلس میتواند تحقیق و تفحص از یک نهاد عمومی مثل اتاق بازرگانی رو کلید بزنه، ایشون معتقد بودن بر اساس قانون شکل نمیگیره، ولی خب ما استقبال میکنیم. میخوام نگاه شما رو از این زاویه داشته باشم، بر مبنای کدوم قانون و بند قانونی شما در مجلس این تحقیق و تفحص رو وارد میدونید؟
خب عرضم بزرگ شما، هم به سند قانون فعلی که وجود داره و هم با طریقه
کدوم قانون؟ قانون خود اتاق بازرگانی.
نگاه کنید، خود قانون اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی درسته که توی قانون فعلی به عنوان یک نهاد غیر دولتی ازش یاد شده، ولی عهده‌دار و متولی امور عمومی هست و به استناد قانون ما جایگاهی زیاد برای اتاق بازرگانی قائل شدیم. وقتی که
بله.
به استناد قانون اجازه میدیم که اتاق همه افرادی که میخوان کارت بازرگانی داشته باشند رو ازشون عوارض بگیره و همینطور هر کسی که میخواد دقیقا صادرات و واردات انجام بده از طریق با داشتن کارت بازرگانی مجازات. و همینطور وقتی که اتاق بازرگانی اجازه میدیم که توی نهادهای سیاست گذار بیاد کنار رئیس جمهور، کنار رئیس مجلس، در شورای پول و اعتبار، در جای مختلفی بیاد حضور پیدا کنه، طبیعی است که مجلس این حق رو به خودش میده که دقیقه در امور اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص بکنه. البته توی تاریک ما الان، من تلاش هستم و توی کمیسیون اقتصادی هم جلسات بررسیش کلیتش خوشبختانه در کمیسیون مصوب شده و در کمیته مربوطه چندی جلسه در مورد اصلاح قانون فعلی هم بررسی کردیم. حالا من به عنوان طراح اعتقادم بر اینه که اتاق بازرگانی یک نهاد عمومی غیر دولتی است. حالا اون دوستان اصرار دارن که اینجا بگن که یک نهاد
غیر دولتی است،
خصوصی است. نه، نهاد خصوصی نیست. نگاه کنیم، ما وقتی که یک اتاق بیشتر نداریم و وقتی که این چنین امکان و این فرصت هایی رو به اتاق میدیم که توی مثلا موضوعات مختلف ملی ورود پیدا بکنه و از جایگاه نمایندگی بخش خصوصی بیا تو خیلی از جلساتی که جنبه حاکمیت داره تو خیلی تصمیم گیری ها حضور پیدا کنه، هر اصلاحی که در ارتباط با قوانین مرتبط به بخش دولت انجام میشه،
درست،
دولت رو مکلف میکنیم بیاد نظر اتاق رو بگیره. بنابراین اتاق
نمیتونه بگید که تشکیلات خصوصی. درسته. چه قادری، استدلال شما خب از نظر قانونی مبنا قرار میگیره. آقای امیرزاده هم تو این زمینه اگر موضعی هست که مطرح میخوام بکنن در ادامه میپرسیم، ولی من میخوام از شما سوال بکنم که محورهای این تحقیق و تفحص حول چه مواردیه؟ آقای امیرزاده بخشیشو اشاره کردن در رابطه با کارکرد و کارت‌های بازرگانی، حالا سوء استفاده‌هایی که شاید شکل گرفته شما اون رو متوجه خود اتاق میدونید، از سمت دیگه بحث شفافیت های صورت های مالی و نحوه عمل کرده اتاق در این بخشه. آیا مورد دیگه ای هم هست که در تحقیق و تفحص مورد سوال بخواد قرار بگیره؟
من جزئیات اطلاع ندارم، ولی محورم کاملا روشنه. نگاه کنه توی بعضی از اتاق ها توی شهرستان ها در جای مختلف ما دقیقت شاهد صدور کارت های به صلاح فلبداهی هستیم که معمولا در ایام انتخابات از این کارت ها برای درگیری استفاده میشه و همینطور کارت هایی که به اعتبار اون واردات صادرات،
یعنی به جای شناسنامه از این کارت ها استفاده میکنن،
افرادی که کارت های یک بار مصرفی که معمولا اینا برای صادرات و واردات استفاده میشه و عملا اون کسی که کار براش صادر شده اصلا چیز جز افراد دلخوشش کمته امداد هست و خودش به نون شبش محتاجه، یا برخی از حالا اون اعتقاد بر این است. به حال یک عدد درشتی هر سال اتاق بازرگانی از محلهای مختلف از بازرگانان دریافت میکنه که حالا اگر خیلی بدبینانه بخوایم بگیم زیر 500 میلیارد روش 500 میلیارد تومانی عدد قابل توجهی است. و حالا بعضی از کارهایی که تو اتاق شکل میگیره که نیاز است اینا به هر حال چیه مورد تفاوض قرار بگیره. اگر ما به استناد قانون اجازه دادیم که اتاق بتونه این منابع رو بگیره، خب طبیعی است که باید این تفاوض هم
پاسخگو باشه نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته. البته آقای امیرزاده تو این زمینه میگن که ما صورت‌های مالی رو منعکس میکنیم و منتشر میکنیم و شفاف هستیم. آقای امیرزاده اگر نکته‌ای دارید با آقای قادری ما خوشحال میشیم همراه بشید.
بله، من خدمت آقای قادری سلام عرض میکنم. برایشون خوب احترام زیادی قائلم. خیلی با استقبال هم کردیم ما از پیشنهادشون برای اصلاح قانون انتخابات، همکاری داریم میکنیم و نیاز هم بود به هر حال. اما راجع به اتاق و پروسه کارت ممکنه که اطلاعات غلطی خدمتیشون داده باشن. اولا مصداق عینی مسائل که گفته میشه کمیته امدادی و غیر ذلک، من هنوز خودم مشاهده نکردم ندیدم، اگر در چه بارها اتاق درخواست کرد از دستگاه قضایی و اون که تا به حال ندادم. دو، کارت بازرگانی اتاق صادر نمی کنه، عمدش تمام ما تنظیماتش و همراهی و یک سری صلاحیت هاست. مثل مثلا میگن آقا برگه تولد بیمارستان صادر می کنه، ولی خودش شناسنامش میگه وزارت سمت صادر می کنه. بعد وزارت سمت نظارت های لازم داره و اگر یک کسی رفت با یک کارت کالای آورد یا گمرک نداد یا مالیات نداد، اینها اتاق بازرگانی که ناظر این مسائل نیست. پروسه ورودی کالا، ثبت سفارش، بانک ها، مجوز ها، هیچ کدوم در دسترس اتاق بازرگانی نیست که کنترل لازم رو بکنه. اینا ممکنه در هر کارتی، در هر سمتی، در هر جایی و در هر شغلی اتفاقاتی بیفته، ولی این حجمه ای که روی اتاق با اتهام زنی که مثلا به آدمایی که رفتن و فرار مالیاتی دارن و غیر ذلک، اما ناظر بر فرار مالیاتی که اتاق بازرگانی نیست، مثلا ناظر بر قاچاق که جلو قاچاق بگیره، مرزها کجاست؟ خب چرا اینقدر کالا هست؟ خب هر کدوم وظایف تعریف شده دارن.
چون امیرزاده یه سوال مطرح میشه،
تخریب روی اتاقه.
حالا این رو به عنوان تخریب یا فضایی که هول و هوش در واقع فضای رسانه‌ای شاید شما دارید تحلیل میکنید، من از شما آقای قادری سوال میکنم، اگر مسئولیت صدور کارت های بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی نیست، حق عضویت ها و دریافت ها و عوارض و اینها چرا در اختیار اتاق قرار میگیره؟ آقای قادری شما نکته
نه نگاه کنید، من یه توضیح بدم، اینطور نیست که همونطور که اشاره کردن جناب ارسلان دارم خدمت، چون دقیق کار مقدماتی و معرفی افراد تو اصلا اتاق انجام میگیره. خب چطور یه فردی که زیر پشت کمیته امداد هست میاد به سلام عنوان فرد با عجز شرایط برای دریافت کارت معرفی میشه؟ در حال نگاه کنید، حالا ممکنه در حال وزارت سمت و مجموعه و ادارات کل سمت هم داخل باشن، ولی نقطه شروع این کار در اصل اتاق بازرگانی انجام میشه و ما شاهد این بودیم که اتفاقاتی افتاده توی انتخابات اتاق هم برای دقیقت کسب رأی افراد صاحب کارت و هم برای استفاده های تجاری کارت هایی که برای افراد داره صادر میشه. اینا هیچ کدوم منطبقه با قانون نیست و درسته اتاق نباید پاسخ گوی به چیز باشه، ولی در حقیقت شریک در این کار است. درسته گمرک باید حتما تطبیق بده و حالا اون شاید به هر حال برای گمرک
خب چون مجلس از اتاق بازرگانی تخریب و تفحص آغاز کرده، این موارد رو از خود مثلا وزارت سمت یا دستگاه‌های دیگه آغاز نمی‌کنه؟
نگاه کنم تو که اشاره کرده، به هر حال این کارت با معرفی اتاق صادر میشه. حالا اون گمرک، کسی که صاحب کارت هست اونجا که دیگه نمیتونه
احراز هویت بکنه یا
قانون وس انجام بده. حالا احراز هویت میکنه ولی نمیدونه که این فرد رو پشت کمته امضا داد یا نه. بعد فرد مراجعه میکنه و دقیقا اموال و دارایی به نامش، کارت به نامش، ولی این که دیگه نمیتونه متوجه بشه که آیا این اموال و دارایی مربوط به فرد دیگری هست به اسم درست. ایشون داره. اینا
حال قادری، آقای امیرزاده اشاره میکنن که آنچه که حول و حوش اتاق داره شکل میگیره یک نوع هجم است بر علیه اتاق. شما این رو تایید میکنید؟
نگاه کنین، ما اون چیزی که الان بالانه تر را حداقل دو مالی هستیم، ما میخوایم دقیقا یه ساختار ایجاد کنیم که یک اتاق داشته باشیم که دقیقا طلبکار بخش دولتی باشه، نه اگه بخش دولتی طلبکارش باشه. و کی میتونه این اتاق طلب کار بخش دولتی باشه که در معرض این اتهامات نباشه؟ حالا درست یا غلط این اتهامات الان
ما چون برای رفع اتهام این تحقیق و تفحص کلید زدید،
هم بحث اون اصلاح قانون رو ما اعتقادمون بر اینه که دقیقا سازوکارها رو به گونه ببینیم. متاسفانه تو قانون فعلی شما نگاه کنید وزارت سمت مثلا چی نزدیک اگشتو نکنم 20 یا 12 تا نماینده رو توی اتاق معرفی میکنه. نمایندگان دولت تو اتاق چیکار میکنه؟ دلیل نداره که نمایندگان دولت توی اتاق باشن.
خب مثلا حجم تجارت خارجی دولت انقدر زیاده که خب یه جورای خودشو سهیم میدونه تو اتاق بازرگانی.
نگاه کنه اون جدا از نمایندگان
ناظر در اتاق
دولتی. نگاه کنه یا جدا از نظارتایی که باید انجام بشه. نظارت واسه وزارت سمت انجام میشه. ولی متاسفانه میبینه که جلسات وزارت سمت برای نظارت بر اتاق اصلا شکل نمیگیره و معمولا تو این تعارفات و تو این ارتباطات و رو درواسی که وجود داره نظارت نمیشه و اتفاقات خوبی رقم نخورده. ما اعتقاد بر اینه که دولت بیشتر باید نقش نظارتی داشته باشه. دلیل نداره که نماینده تو اتاق معرفی بکنه. اینجا باید چه نمایندگان بخش خصوصی باید باشن و از طرف دیگه در مقابل این امکان و ظرفیتی که قانون در اختیار اتاق میذاره که اگر کسی حق عضویت پرداخت نکرد، کارت عضویتش و کارت بازرگانش تمدید نمیشه، در مقابل هم با چیه تمام حساب ها و عملکرده اتاق باید کاملا شفاف باشه.
بله.
و ما یه اتاق داشته باشیم که کاملا شفاف باشه تا بتونه متعرض بخش دولتی باشه و خیلی از کوتاهی ها و در تعلل هایی که در بخش دولتی صورت میگیره بتونه
مطالبه گر باشه از دولت. آیه امیرزاده، نکته ای که آقای قادری داره اشاره میکنه در واقع میگن که این تحقیق و تفحصی که داره شکل میگیره حول و حوش دفاع از اتاق بازرگانیه و شما اشاره به حجمه دارید میکنید. تحلیل شما از دیدگاه آقای قادری چی؟
ببینید، اصلاح قانون اتاق یک حرکت خوب و قابل تحسینیه. ما هم پشتیبانیم، همراهیم و هیچ مخالف شفافیت نیستیم. من دارم میگم اولا تمام دنیا اتاق بازرگانی داره، از اعضای خودش به هر حال عوارضی یا کارهایی یا کارمزدهایی هر بر اساس وظایف تعریف شدهش میگیره. شما ما که تو به همه کشورها باید ارتباط بازرگانی برگزار کنیم، هیئت‌ها اعزام بکنیم، هیئت‌ها میان. شما ما یک در هزار و چهاردهم در هزار میگیریم. آیا مثلا نظام مهندسی که درصد میگیرن و رو پروانه های مردم چندین برابر اتاق و بازرگانی همه الان تو سپرده هاشون هست که چه حرفی زده؟ یا بخش بزرگی از پولای کشور که در دادگستری بابت قرار و چیز سپرده ها و اینها وجود داره، اینا باید ساماندهی بکنن. همه الان قانون نیم عشری که سب برای اجرا میگیره نیماش میشه 5%. 5% بیشتر نرخ وام تو دنیا. هیچ کس حرفی نمیزنه. با این 1 در 1000 یا چیزی که هست، ما نمیگیم 1 در 1000. اینا بیان ببینن، بررسی بکنن. ولی اتاقی که در همه استانها هست، شورای گفتگو داره، نمیدونم ستاد تصویب داره، مسائل کارگری و اتاق بازرگانی و کارکنان تامین اجتماعی اینها باید رسیدگی بکنه، کمیته مالیاتی داره، خب اینا به هر حال همه هزینه داره. آقای دکتر قادری درست می‌فرمایند، ما باید به طرفی بریم بخش خصوصی قوی‌تر باشه. بخش خصوصی موقعی قوی‌تره که به هر حال کارش عملکرد شفاف باشه، پروسه کارش درست باشه. و من اعتقاد دارم که پروسه فعلی اتاق راجب مالی شفافه.
بله.
برای اینکه کاملا در معرض عموم تمام منتشر میشه، ورودی خروجی و هر هزینه‌ای که هست.
ممنون از شما جناب آقای امیرزاده.
از 140 سال قبل از مشروطیت شکل گرفته. ما باید این نهاد و جایگاهش حفظ کنیم. برای تحقیق تفاوض بد نیست، ولی یک وقت ایجاد ذهنیت و اتهامی که مثلا اتفاقی افتاده، خب این خودش
این رو باید در رسانه ها پاسخ داده بشه. حالا حضور در برنامه ای مثل برنامه رحیاف از سوی شما آقای قادری و دیگر عزیزان میتونه پاسخ های خوب و قانع کننده ای تو این زمینه داشته باشه. با ما همچنان همراه باشید آقای امیرزاده. آقای قادری، ما یک فاصله موسیقی کوتاه داشته باشیم. عزیزان شنونده 30,36,37 رو فراموش نکنید. مبحث اگرچه به نظر تخصصی میرسه، ولی دیدگاه های شما در اتاق بازرگانی هم میتواند راهگشا باشد. دیدگاه شما نسبت به عملکرد اتاق بازرگانی آیا شفاف هست یا خیر، در زمینه کارت‌های بازرگانی دیدگاه و عملکردی که داشتن رو ارزیابی کنید. با ما همراه باشید در برنامه رحیافت. در خبر منتشر شده در رابطه با موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی، به نقل از آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده که نظم بخشیدن، پیشبینی سازوکارها برای پاسخ دادن اتاق بازرگانی در کنار ارتقای جایگاه اون جزء محورهای طرح. جناب آقای قادری، نکاتی که آقای امیرزاده اشاره کردن رو شنیدید. من میخوام یه جمع‌بندی کوتاهی از نگاه شما و مجلس داشته باشم نسبت به این نوع نگاه و نکته جالبی که اشاره کردن، یعنی نهادی 140 ساله رو نباید به گونه‌ای باش برخورد بکنیم که مورد هجمه یا مورد اتهام ناوارد قرار بگیره.
خب عمدت برحال استعداد داره که تحقیق تفحص به معنی عبارت کردن اتهام یا حجم به اتاق نیست. برای خیلی از موارد برای رفع اتهامه، و اگر ذهنیتی نسبت به اتاق وجود داره با تحقیق تفحص این اتهامات میتونه برطرف بشه و از طرف دیگه میتونه کمک بکنه که عملکرد آینده اتاق رو اصلاح بکنه و مواظبت ها مراقبت ها بیشتر بشه. ما اتاق بازرگانی رو به عنوان یک پارلمان بخش خصوصی میشناسیم و جایگاه بالایی براش قائل هستیم و اعتقادمون بر این هست که این ساختار با سالها ادامه پیدا کنه و به خوبی بتونه بخش خصوصی رو نمایندگی بکنه و با خوبی از حقوق بخش خصوصی دفاع کنه و به خاطر جایگاهی که باید پیدا کنه بتونه متعرض بخش دولتی باشه. کوتاهی ها قصور و کاسی هایی که در بخش دولتی وجود داره، ترک فعل هایی که در بخش دولتی انجام میشه، با صدای بلند بتونه فریاد بزنه و بتونه فشار بیاره اون بخش قابل انجام توسط بخش غیر دولتی رو از بخش دولتی منفک بکنه و تلاشش برای این باشه که بتونه راندمان و کارایی رو در اقتصاد ارتقا بده و عملا به گونه برخورد بکنه که به اصراف که روز به روز تفید اختیار بیشتری بشه و بتونه عهده‌دار مسئله بیشتری بشه. و دولت کارش فقط کار نظارت، کار سیاست گذاری، تصدیگری ها کاملا باید واگذار بشه و مجموعی که میتونه از بخش خصوصی به خوبی دفاع کنه و تا بازرگانی است. ما بدین اگر اصلاح قانون رو مطرح میکنیم، اگر تحقیق تفحص رو مطرح میکنیم، اگر مباحثی تو مجلس مطرح میشه، مجلس بیشتر نقش پدری داره و میخواد دقیقاً چه کمک بکنه که این اوهامات برطرف بشه و خود نکرده اگر در جاهای انحراف و اشکال وجود داره این انحرافات و اشکال برطرف بشه و شده یک روند سالمی رو در عمل کرده و تمام داشته باشه.
تشکر از شما جناب آقای قادری، جعفر قادری، عضو محترم مجلس شورای اسلامی. به خدای بزرگ میسپارمتون. جناب امیرزاده، اگر نکته‌ای در جمع‌بندی صحبت‌های امشب داشتیم خوشحال می‌شیم از زبان شما داشته باشیم.
من تشکر می‌کنم.